جوانان میشه گفتش که یه سری نوآوریایی داشتیم، مثلا تفاهم نامایی با دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم در خصوص اینکه نیایم از این تفاهم نامایی که اجرا نمیشه،
بله
در پی امضا و اون عکس یادگاری نیستیم برای نماشه. رسانه بحث این هستش که ما در مثلا در دانشگاه آزاد اومدیم صحبت کردیم که مثلا کلاس هایی که دانشجویان دارن سر کلاس میرن و در رشته های تخصصیشون هستن، مثلا به عنوان مثال در مثلا حوزه نفت و گاز یا در حوزه معدن، از عزیزانی که در عضو خانه هستن و در حال حاضر در فعالیت هستن و با واقعیت کار آشنا هستن، در سر کلاس حضور پیدا کنن و معرفی کنن، بگن که آن چیزی که در کتاب هستش با اون چیزی که در عمل هستش ممکنه متفاوت باشه، یا اینکه شما از دانشگاه فارغ التحصیلی فردا صبح نمیتونین برین یه ثبت شرکت انجام بدین، بعد بهتون یه معدن تحویل میدن شما بری راحت استخراج کنی، مشتریش هستش، موانعشو بهشون توضیح میدن، یاد میدن، با واقعیت به قول معروف آشناشون میکنین. یا در کنارش، البته بیشتر الان خانه صنعت و معدن تجار جوانان ایران در حال پیگیری رفع موانع هستش، چون این بخشنامه های یه شب و چند ساعته که میادش باعث گرفتاری های عظیمی برای تولید کننده ها علل خصوص جوانان میشه که اگر جلوی این قضیه گرفته نشه قطعا منجر میشه که واحد های تولیدی تعطیل بشه و از این ور شاهد یک بیکاری عظیمی باشیم. خب تمرکزی بیشتر بحث نوآوری هایی کردیم مثل استارتاپ ها و حمایت هایی که در حوزه استارتاپی انجام دادیم که بتونیم پیوندی رو بین صنعتگر و افرادی که در حوزه استارتاپی و به قول معروف این اتفاقات نوظهور به وجود اومده بحث ارائه و ارائه خدمات به تولید کننده و به مصرف کننده حضور پیدا کنن. من می‌خواستم یه تو بحث به قول من اقتصاد درونزا اقتصاد بیشتر پیشرفت یه چند تا مسئله رو بگم. ببینیم ما 4 آیتم هستش که باید حتما در این اقتصاد در الگو اقتصاد پیشرفتی خودمون در نظر داشته باشیم. یکی جذب مناسب سرمایه خارجی هستش، 2 اجرای طرح‌های مادر، 3 برخورد با خطاها و فسادهای مالی که در سیستم وجود داره، و 4 حمایت از تولید. این 4 مورد از مواردی هستش که در اقتصاد درون‌زای ما منجر میشه که ما بتونیم به سمت خوداتکایی و پیشرفت گام برداریم.
و اینا رو کی باید انجام بده؟
قاعدتا باید در خیلی از این مسائل اون تحصیل کنندش دولته و اجراش با بخش خصوصیه، اما یک جایی هستش که برعکس میشه، بخش خصوصی حمایت میکنه، دولت میره اجرا میکنه، نه اجرا که در جهت منافع تولید باشه، در جهت بزرگ شدن دولت گام برمیدن. دقیقا اون شرکت های خصولتی به سمت این میرن که هی بزرگتر بشن و بهره‌وریشون پایین تر بیاد و از بودجه عمومی کشور استفاده کنن. الان نقدی که آقای رئیس جمهور به صندوق های به قانون بازنشستگی یا شرکت های خصوصی وابسته به دولت داشتن دقیقا همین موضوع هستش که ما دوچار این شدیم که از بودجه عمومی به این شرکت ها تزریق کنیم و با بهره‌وری پایین نتونیم آن چیزی که انتظار داریم انجام بشه. این اون نگاهی هستش که باید در بخش دولتی عوض بشه، یعنی رفع موانع کنیم، نه اینکه مثلا مأمور بیمه، مأمور مالیات یا کارشناس مربوطه در وزارت صنعت بخواد سلیقه اون کلید ثبت سفارش رو بزنه نزنه، یا دنبال این باشیم که آقا یک ارتباطی برقرار بشود که اون به قول بند پارتی در وزارت خونه های ما وجود داشته باشه که بخواد این موانع رو ایجاد بکنه برای بحث تولید. ما الان درگیر این موضوع هستیم، واقعا باید جای تأسف داره، ما اینقدر واحد صنعتی خوب داریم در کشور که نتونستن به خاطر این موانع صادرات محور عمل کنن، باید جای تأسف بخوریم. این فقط یک همت میخواد که ما باید پاشنه رو بر بکشیم، این بهره‌وری رو ببریم بالا و اون موانع رو، و این بدونیم که همه سر یک سفره نشستیم و نگاه رقابتی بین دولت و بخش خصوصی وجود نداشته باشه.
بسیار ممنون. تا اینجای بحث و گفتگوی که داریم، حالا اینجوری که من برداشت کردم، ما همه موانع و مشکلات رو هممون میدونیم و هی هم بهش اشاره میکنیم. من میخوام ببینم واقعا توی اون قسمت تولید ما اگر بیایم همه این موانع و مشکلات رو بگیم خب اینها حالا هست، ما اینا رو یه ذره بهش الان نگاه نکنیم، یه ذره کم رنگ بگیریم، بیایم ببینیم تو قسمت تولید چیکار باید بکنیم و چه جوری باید پیشرفت بکنیم و بریم جلو که اون درونزایی رو ایجاد بکنیم، بعد حالا بیایم یه فکری هم برامون قسمت بکنیم. چون ما توی مباحث مختلف و موضوعات و برنامه‌های مختلف این موضوعات رو همیشه میشنویم و واقعا هم وجود داره و راهکاری هم به حال از سمت دولت باید به سمتش ارائه بشه و اون رویه ها اصلاح بشه. الان یه ذره تمرکز بکنیم روی این قسمت که ما تو اون حوزه تولید، حالا سوال واضح من از آقای قریشی می‌خواستم سوال بکنم که توی این موضوع واقعا ما چه جوری باید عمل بکنیم، چه جوری باید بریم یک تولیدی رو انجام بدیم که توی این تولیدی که می‌خوایم انجام بدیم اون پیشرفت ما و اون درونزا بودن ما مسجل بشه، یعنی حضور این موضوع رو ما حس بکنیم اصلا.
خدمتتون عرض کنم، اولا میخواستم توضیح بدم که خود اتکایی و اتکایی داخلی نسبیه، یه امر نسبیه، یعنی در هیچ کشوری شما در دنیا نخواهید یافت که بگن ما 100% خود اتکا هستیم. بنابراین ما اول باید ببینیم که در راستای منابع خودمون در اون حدی که توانمندی داریم خود اتکایی ایجاد بکنیم. و در مورد خدمت
البته ببخشید من میونه بحث صحبت شما میام، ما تو مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هم داریم بحث درونزا بودن و برونگرا بودن، در واقع ما ببینیم و اون چیزی که نیاز هست رو بتونیم این بر تأمین بکنیم.
بله بسیار خوب. یکی از مباحثی که من فکر میکنم باید رسیدگی بشه اینه که روابط خوبی ما در ابتدا باید با همسایگانمون و کلیه کشورهای دنیا تا اونجایی که امکان داره ایجاد بکنیم. یه مثالی هست میگه که به قول معروف 1000 دوست اگه انسان داشته باشه کمه، یک دشمن اگر داشته باشه زیاده. پس بنابراین یکی از موانع که میتونه الان کمک ما بکنه اینه که ما به سوی همگرایی و داشتن روابط خوب خارجی بریم. دوم همسزایی و وحدت داخلیه که البته این دو مباحث یه مقداری سیاسیه. بعد دیگه وقتی شما همسدا باشید، روابط خوب داشته باشید، مسلم بدونید که سرمایه های خارجی میان به سراغ شما، یعنی پس راحت میشه جذب سرمایه خارجی که الان یکی از پیش نیازه های رقابتی هستش. من اگه بخوام مثال بزنم در مورد، چون خودم کشاورز هستم و تو بخش گلخونه تخصص دارم، یکی از راهکارهایی که میتونیم داشته باشیم توسعه صنعت گلخانه یک کشوره. حالا ببینیم گلخانه چیه و چه امکاناتی در اختیار ما میذاره. به عنوان مثال عرض میکنم که اینو میشه تعمیم داد به مباحث بیشتر. کشور هلند با داشتن وسعت سرزمینی در حدود استان گیلان، دومین تولید کننده بزرگ محصولات کشاورزی جهانه. حالا چگونه رسیده؟ این میشه برای ما میتونیم خودمون استفاده کنیم از این به قول معروف الگو و ببینیم که چه باید کرد که به اونجا برسیم.
بله بسیار ممنونم از شما آقای، در واقع حالا از آقای تجریشی میتونم سوال بکنم این مورد رو دقیق تر. ما توی حوزه، حالا اگر بیایم یه ذره به صورت مثال و در واقع مصداقی به موضوع نگاه بکنیم، ما به هر حال کارخونه هایی رو داریم الان که دارن تولید انجام میدن و شاید از ظرفیت کاملشون استفاده نمیشه و وقتی که ما قراره که قیمت تمام شده رو ببریم بالا، عملاً از اون رقابت پذیریه داریم میایم پایین و عملاً نمیتونیم تو اون جایگاه قرار بگیریم. راه حلی وجود داره که ما بتونیم از ظرفیت کامل کارگاهامون استفاده کنیم، حالا با توجه به اوضاع اقتصادی که وجود داره و اینی که حالا شاید تعدیل نیرو شده باشه یا شاید از نظر سفارش کار کم باشه، چه کاری میتونیم بکنیم که هم از ظرفیت کامل استفاده کنیم که این نکته شاید کمک بکنه به اون قسمت رقابت پذیری که ما حداقل ظرفیتمون اول تکمیل بشه. ما اگه قرار باشه با یه کارخونه که نصف نیمه داره تولید میکنه بخوایم بیایم رقیب بشیم، خب عملا از رقابت خارج میشیم چون قیمت تمام شدن اون مطمئنا بالا خواهد رفت.
اصلا به حضورت که ببینیم ما امسال سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شد توسط مقام معظم رهبری، یکی از کلید واژه ها صادرات بود. شما به قول معروف نگاه میکنید که در کشور ما این همه تولید کننده هستش و ما 16 تا کشور همسایه داریم و عمدتا مصرف کننده.
حالا به غیر از کشور ترکیه که به قول من رقیب ما در صنعت هستش، اما باز ما هم میتوانیم باشون رقابت کنیم، چون هم ما نیروی کاری ارزان داریم هم منابع انرژی ارزان. تمرکز اگر به قول من اگر دولت موانع رو برداره، بحث ما باز برمیگردیم به موانع، به اون موانع رو برداره و تولید کننده یک پیوندی رو با تاجر و بازرگان ما بخوره که بخواد بر صادرات خودش تمرکز بکنه، این میتونه اتفاق خوبی باشه. متاسفانه ما در کشور ما یک اتفاق بدی که میفته، من تولید کننده میخوام صادر کننده هم باشم، من صادر کننده هم میخوام تولید کننده باشم، این پیونده برقرار نمیشه. یا اینکه صنایع بزرگ ما میخوان صنایع زیردستی و صنایع کوچک هم داشته باشن، یا صنایع کوچک هم میخوان تبدیل بشن به صنایع بزرگ. به قول معروف خودروساز ما میخواد بشه قطعه‌ساز، قطعه‌ساز ما میخواد بشه خودروساز. این اتفاق اگه در کشور ما این زنجیره، یعنی ما به تمرکزمون رو بر زنجیره تامین توزیع بذاریم، میتونیم باعث بشه که از ظرفیت خالیمون استفاده کنیم. من تو این چند وقت گذشته در این بحران اقتصادی و ارزی که بودش شاهد این بودم که مثلا ما رب گوجه رو صادراتش رو ممنوع کردیم، بعد الان آزاد کردیم. خب صادر کننده با چه آسایش و به قول خیال راحتی بره قرارداد ببنده بحث صادرات کالاش؟ بعد مواجه میشیم با یک انبوی از کالا در بازار که مصرف کننده نیاز نداره. اگه مطالعات درستی انجام شده بود، میزان و مصرف سرانه کشور ما معلوم بودش در مثلا در یک رب گوجه مازاد رو برای صادرات ما میتونستیم به قول ما بذاریم و اون تمرکز رو بر روز صادرات داشته باشیم. من یک 15-20 روزی در افغانستان در کابل بودم، دیدم که چه بازار مصرفی بسیار خوبی هستش برای صادرات کالای ایرانی، و تأسف خوردم که چرا کالای ایرانی و تجار ما و بازرگان ما و تولید کننده ما اونجا ضعیف عمل کرده. به غیر از چند تا برندی که حتی رفتن، برندهای ایرانی معروفی هستن که رفتن رو بحث تولید و 15-16 ساله در افغانستان و در کابل دارن تولید میکنن با برند ایرانی. مواد اولیه‌شو از ایران میبره، کارگرش و نیروش و نیروی متخصصش از ایران داره میبره، ارزآوری داره میکنه برای کشور ما. این اتفاق باید انجام بده، یعنی به قول من تولید فراسرزمینی هم ما روش اقدام کنیم. ما باید، من در یک مقاله و در یک یادداشت در خبرگزاری اینا گفتم ما در کشور همسایه ما کم هزینه نکردیم برای کشورهای همسایه، اما داره بهرهشو کشورهای دیگه میبره. ما رقابت خوبی و به قول ما بازار خوبی رو در کشورهای همسایه داریم، اما نتونستیم رقابت درست و قشنگی انجام بدیم. شما در تحریم قطر ببینین توسط کشورهای عربی، برنده این بازی کشور ترکیه بودش. چرا؟ چون دولت حمایت کرد از بخش خصوصیش، امکانات گذاشتش. ما اینجا تا بخوایم به خودمون بیایم بازار رفت، از دستمون میره. این تنها راهش به قول ما حمایت ازش. و من تولید کننده وقتی هر روز با موانعی، اهم از به قول ما بیمه و مالیات و آیه حسین قلی فرموندن که میریم در یک واحد تولیدی مأمور بیمه دارایی یا یک واحد میگه مدیر عامل حتما باید بیاید. خب این برخورد و برخوردهایی که بنده به عینه دیدم، یا به قول من اعضای خانه سنرمند تجار جوانان میان میگن، و اینا دقیقا همه تمرکز و انرژی ما برای این میره که بخوایم اون موانع داخلیمون رو رفع کنیم. هر روز یعنی ما شدیم کارمند به قول مجانی دولت برای اینکه بخوایم وصول مطالبات مجموعه رو انجام بدیم. این موانع هستش که میتونه.
حالا یه سوالی پیش میاد آقای مهندس. ببینید اون مثال رب رو که زدی،
بله.
من میخوام برسم به این که شاید به خاطر اینی که ظرفیت تولید ما در داخل کم بوده تو این محصول و تو این کالا، حالا هر کالایی، به خاطر همین برای اینکه داشته کم میشده از بازار، از اون ور صادراتش ممنوع شده و برای همین ما مواجه شدیم با اینکه اینجا قیمتش هم بره بالا. فکر میکنید یه همچین دلیلی میتونه پشتش باشه؟
نه ببینید، ما مثلا در رب، البته آیه قریشی تشریف دادن، ایشون در حوزه کشاورزی بهتر من میام در یک تحقیق کردم، مخصوصا چون این موضوع از
حالا ما روب رو چون شما مثال آره دادیم، مثلا از کیسا
ببینیم، ما مثلا صادرات مثلا گوجه فرنگی یا سیب زمینی یا پیاز که به خاطر بحث قیمت ارزی ما توجیه داشتش برای کشور همسایه، اومدن خرید کردن و بازار جذابی ایجاد شدش، مواد اولیه صادر شد. در صورتی که ما میتونیم بگیم مواد اولیه اون به قول ما مصرف کالا رو مدیریت کنیم و مصرف تولید رو بدونیم به چه حدی هستش، و اون بحث اون زنجیره تامین و لوجستیکی ما هستش که میتونه در این حوزه ورود کنه و بدونه که اون اطلاعات آمایش سرزمینی ما باعث بشه که از جلوگیری از این بخشنامه های یه شبه جلوگیری انجام بده.
مرسی آقای حسین قلی فرمایش داشتید.
من یه نکته رو خدمت شما بگم. وقتی که قرار شد مسئولین سه قوه تسهیلات ایجاد بکنن برای اینکه این موانعی که ایجاد شده به این بره، متاسفانه گاهم میبینیم که مثلا رئیس بانک مرکزی مصوباتی رو میبره اونجا که باز دوره مانع ایجاد میکنه برای تولید کننده. همین ارز نیما و سنا و این سامانه ها و اینا، ما در یه شرایطی که الان قرار گرفتیم داریم جنگ اقتصادی میکنیم با امریکا و مسائل و مشکلات فراونی برای ما ایجاد کرده، تو همین موقعیت اینا آمدن گفتن آقا صادرات رو کنترل میکنیم، واردات رو کنترل میکنیم. اونم چه کنترل هایی که واقعا الان 6 ماه 5 ماه 4 ماه خیلی از قطعات، خیلی مواد اولیه که از خارج باید بیاد تو گمرکات رسوب کرده، اومدن ارز 4200 تومانی رو عنوان کردن، بعد هزار تا مسئله و مشکل درست شد. خب حالا کی میخواد خسارت این تولید کننده رو بده؟ بازرگان یا تولید کننده که رفته بازار صادراتی رو با هزار مشقت و گرفتاری رقابت کرده توی اروپا، رقابت که تو ترکیه به وجود آورده، ما با این بدقولیامون جلوگیری کردن از صادراتون رو به این بردیم. برای مثال در بخش خودمون خدمتتون میگم، ما یک پنجم شمش روی تولیدی ایران رو در داخل مصرف کنیم، 4/5 قبلا صادر می شده، الان هم باید صادر بشه. به دلیل اینکه میخوان از بازار داخلی حمایت بکنن، که حرف درستیه، ما اصلا اعتقادی نداریم که یک بازرگان یا یک تولید کننده یعنی در این موقعیت که قرار گرفته همه تولیدش رو صادر کنه و داخل دچار کمبود بشه. نه، در طی 12 سال گذشته که بازار رو ما کنترل میکردیم، هیچ گونه وارداتی انجام نشده. یعنی اصلا اگه دست به این بازار نمیزدن، کاری نداشتن، اون روال بازار خودش داشت طی میکرد. اون نگاه مسئولینی که خدمت شما گفتم اینطوریه که آقایون در شرکت گاز یا در هر مرجع قیمت گذاری که میشینن، قیمت گاز صنایع رو دو برابر کردن، بدون سر و بدون صدا و بدون هیچ گونه مصوبه مجلسی. یا اینکه ببینید توی زمستون میان برق گاز صنایع رو قطع میکنن، اداره برق پشت هم دیگه زنگ میزنه که آقا پول برقت عقب افتاد. میگم چقدر؟ میگه 15 روزه. میگم آقا الان جنگ اقتصادی، من این همه کارگر دارم اینا گرفتاری، اون اصلا حالیش نیست. یعنی این که اون آقایونی که در جاهای دولتی نشستن، انگار نه انگار که ما در یک جنگ قرار گرفتیم، انگار نه انگار که کسان دیگری برای ما این همه مسئله و مشکل و مانع ایجاد کردن، ولی اونا میگن ما پولمونو میخوایم. آقا مالیات ارزش افزوده اصلا بخش تولید نباید بده، بلکه بخش مصرف کننده باید بده. چون از مصرف کننده نمیتونه بگیره، ارزشو نداره، میاد از بخش تولید میگیره. خب بخش تولیدی که الان توی این بازار نمیتونه نقد بشه، مجبور 6 ماه 7 ماه 8 ماه چک بگیره، اما سر 3 ماه باید بره اون مالیات ارزش افزوده بده پرداخت کنه. هیچ تنفسی نمیدن. جنس تو گمرک گیر کرده به دلیل اینکه سبز فروشا رو همه رو دولت باطل کرد. بعدم گفت باید بریم مجوز بگیریم. رفتیم مجوز بگیریم، میخوام قطعه بیاریم، ما رو فرستادن دامپزشکی. میگم آقا برای چی دامپزشکی؟ چرا مجوز دامپزشکی؟ قطعه معدنی برای چی دامپزشکی؟ آقا اشتباه شده. تا بره برگرده چندین ماه طول کشیده و الان خیلی از واحدهای تولیدی این مشکل رو دارن که نمیتونن مواد اولیه و قطعاتشون رو وارد کنن. در گذشته ما واردات بدون انتقال ارز داشتیم، مشکلات اونطوری حل میکردیم، متاسفانه تو این بزن تو این درگیری اونو قطع کردن. من خواهش کنم اگر مسئولین صدا من میشنون، حداقل بیان یک کمک کوچیکی بکنن، این که بگن آقا واردات بدون انتقال ارز آزاده، بنده هم میرم با دلار آزاد جنسمو میارم نمیذارم کارخونم بخواد
و کار پیش میره. آقای حسین قلی، من عذرخواهی میکنم، ما مهمان رو خط ارتباطیمون داریم. ما در خدمت آقای رامین نورقلی پور، عضو محترم کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای قلی پور سلام عرض میکنم حضورتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جوابادی و شنوندگان محترم برنامه.
آقای قلی پور، من میخواستم نظر شما رو در رابطه با رقابت سازی تولید بدونم. توی جمع مهمانانی که در برنامه حضور دارن، بیشتر موارد موانع در واقع میشه گفت دخالت های یا حالا به حال دولتی یا شاید محض قانون باشه. میخواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم در حوزه تولید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فقط من فقط عرض خواهم بپردن خدمتون. بله، نور قلی پور هستم. عرض بخونم خدمتون، با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور و در واقع تلاطمی که در بازار ارز به وجود اومده که خب تلاطم بسیار شدیدی هم هستش، تولیدکنندگان ما رو با یه چالش بسیار جدی مواجه کرده که در واقع چالش جدیمون بحث رقابت پذیر بودن کالای تولیدیمون در کشور هستش. در حوزه‌های مختلف مثل خودرو، ما تولیدکننده طیف وسیعی از قطع سازان و تولیدکنندگان رو داریم که بخشی از تولیداتشون وابسته به در واقع مواد اولیه وارداتی هستش و یا موادی که ممکنه به صورت قطعات منفصله باشه که نیاز هستش که در بازار داخل مورد عرضه قرار بگیرن. متاسفانه به اثر سقف سفارش ها و همچنین سردرگمی این عزیزان تولیدکننده در امر تهیه ارز و پایدار بودن بازار سرمایه باعث شده که یه چالش جدی به وجود بیاد. یه نگرانی عمده در این حوزه طیف وسیعی از کارگرانی هستش که در این حوزه در حال اشتغال هستند و امیدوار هستیم شرایط به گونه پیش بره که هم در حوزه تولید کالا و عرضه اون در داخل برای مصرف کنندگان عزیزمون و همچنین در حوزه اشتغال هم مشکلاتی به وجود در آینده.
آقای قلی پور، من می‌خواستم سوال بکنم که الان واقعا با توجه به شرایط موجود و همین مسائلی که خود شما هم فرمودین، ما چیکار باید بکنیم توی این حوزه که تولید کنندگان ما که الان مطمئنان راه بسیار سختی رو در پیش دارن، همون جوری که همیشه سختی‌ها به جای اینکه برای در واقع حوزه‌های دیگه معمولا حالا پیش میاد ولی رو تولید اصولا بیشتر، حالا نمیدونم چرا این اتفاق داره میفته، چون اونها در واقع اومدن اصطلاحاً سرمایه‌هاشون کردن به زمین، نیروی انسانی رو دارن، همه هستن، دارن کار میکنن. تو این اوضاع و احوال خیلی هاشون حتی این تعدیلی که باز شاید خیلی از بنگاه‌ها دارن انجام میدن، اونها هنوز این کار رو نکردن، چون به حال نیروشون یک مدتیه باهاش دارن کار میکنن و اتفاقی که افتاده اون نیرو الان آماده کار هست و اگر حالا چند ماهی مشکلی هم اگر باشه، مطمئناً اون تولید کننده به این فکر نمیکنه که نیروشو بخواد ببره بیرون و نیروی دیگه رو بعداً بخواد با هزینه مضاعف تزریق بکنه و دوباره وارد بکنه به حوزه تولید خودش. نکته‌ای که الان وجود داره، واقعا ما در جهت حمایت از این تولید کنندگان که شاید الان پیشرو هستن تو این جنگ اقتصادی که حالا به گفته دوستان الان توی برنامه واقعا ما دوچارش هستیم، ما چیکار باید بکنیم که این حمایت رو بتونیم به در واقع طرق خیلی ممکن و درست حتما در واقع انجام بدیم و بعد تازه اونا حالا وارد این بشن که اون رقابت در واقع رقابت سازی رو هم پیشه کنن برای خودشون که بتونن توی اون حرفه و صنعت خودشون ماندگار باشن؟
بله، عرض میکنم خدمتتون. من میخوام مسئله رو یه مقداری کلی تر نگاه بکنم. مسئله که اشاره فرمودید رو قطعا مهمانان محترم برنامه مطلع هستن، بسیار شنوندگان ما مطلع هستن مشکلاتی که وجود داره و اینکه آیا راه حل واحدی برای حل مشکل وجود دارد یا ندارد. خب این مسائل رو ما در داخل داریم بررسی میکنیم، آنالیز میکنیم و راه حل‌های مختلفی داره ارائه میشه. که به نظر من خب ببینید ما تنها بر روی داشته های خودمون داریم مانور میدیم، در حالی که داشته های ما همین ها هستن که داریم. ممکنه که منابعی که با توجه شرایطی که الان بر اقتصاد کشور ما داره میره، شاید منابع ما بسیار قابل افزایش نمیشه. ما مسلما کمبود منابع داریم الان. یکی از اصلی ترین دلایلی که در واقع مشکلات اخیر رو ایجاد کرده کمبود منابعی است که به دلیل جنگ اقتصادی به وجود اومده. بنابراین ما لازم هستش یه نگاه دیگری هم به موضوع داشته باشیم، اون هم نگاه فراملیست و یه نگاهی است که خارج از حوزه های اقتصادی ما باید وجود داشته باشه، اون هم نگاه دیپلماسی و دیپلماتیک به مسئله است. ما قطعا نیاز به این داریم که شرایط بین المللیمون هم مدیریت بکنیم تا بتونیم شرایط داخلی رو بهبود ببخشیم. ببینید ما هر چقدر در داخل با توجه به داشتهای خودمون مانور بدیم، با توجه به منابع مالی که در اختیار داریم، با توجه به نیروی انسانی که در اختیار داریم، نیروی انسانی مدیرمون، نیروی انسانی کارگریمون، مواد اولیه‌مون، تولیداتمون و مسائل مختلف دیگه، ولی باید این رو قبول بکنیم که در حوزه نقل و انتقال ارزهای بین‌المللی ما مشکل داریم، در حوزه در حال فروش در واقع کالای صادراتیمون خب با مشکل جدی مواجه هستیم. اینها مسائلی هستش که قطعا آثار اون برمیگرده به حوزه‌های داخلی. وقتی ما در مورد صنعت خودرو صحبت میکنیم، ما داریم میبینیم که قطعات منفصلی که به تعدادی از کشورهایی که در واقع تکنولوژی خودرو سازی رو در واقع مدل‌های خاصی در اختیار ما قرار داده بودن، خب از این کار سر باز زدن. از طرف دیگه مواد اولیه‌ای که
بله،
در واقع خود قطع سازان ما بهش نیاز دارن و قبلا به راحتی رو تهیه می‌کردن، به سختی دارن به دست میارن و در حوزه انتقال ارز هم با مشکل مواجه شدن. اینا مسئله‌ای هستش که اصلا هیچ ارتباطی به حوزه داخل نداره.
بله، بسیار ممنونم آقای
خارجی اون.
خواهش می‌کنم. بسیار ممنونم آقای قلی پور. ما به دلیل ضیق وقت من از حضور شما مرخص میشم و خداحافظی می‌کنم. خواهش میکنم. بسیار ممنون. تشکر میکنم از همه میهمانان محترم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا انتهای برنامه همراه ما بودید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. انشالله فردا رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. تا برنامه دیگه، روز خوش، خدا نگهدار.
این شکوه انقلاب است که در تاریخ پیچیده. آری، این صدای شکوه انقلاب است که در تاریخ پیچیده. این عظمت و یک پارچگی ملتی است که ایستادند و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خیش را با هیچ ناز و نعمتی عوض نمی کنند. سلام بر این حماسه حضور، سلام بر این گرد همایی عظیم. آری، انقلاب ما انفجار نور بود. انقلاب ما زیباترین حماسه تاریخ است. انقلاب ما با شکوه ترین تجلی نور است. همپای مردم وطنم، برای حفظ ارزش‌های انقلابم در صحنه حضور دارم. من انقلابیم. فرقی نمی کند جوان باشیم یا پیر، از هر قشر و قوم و قبیله‌ای که باشیم ما انقلابی. 15:30 دقیقه اینجا